سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 115 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این دنتکست باز میریم سراغ کتاب زیرو بون لاست کانسپت. دفعه پیش که این کتاب رو میخوندیم فصل 14 رو تموم کردیم، الان فصل 15 رو شروع میکنیم. فصل 15 هم راجبه اباتمنت، انواعشون و اینکه بر چه مبنایی ما اینها رو انتخاب میکنیم برای کیسمون. با من همراه باشید که این مبحث رو با همدیگه بشنویم. همراه این قسمت شرکت تجهیز طب اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت 10 ساله که برند خوب آی سی ایکس رو، برند ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس رو وارد ایران کرده، تأمین و ساپورت میکنه و 10 ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثر و ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک هستش. ما همون جوری که میایم نوع رستوریشنمون رو انتخاب میکنیم، نوع اباتمنتی که قرار این رستوریشن بیاد روش رو هم باید انتخاب بکنیم. شرایط مختلفی روی این انتخاب اباتمنت ما مؤثره. اصلا خود نوع رستوریشنمون روی این که ما چه اباتمنتی انتخاب بکنیم مؤثره. شرایط کلینیکی هم مؤثره. مثلا فرض بکنید که ما یه ایمپلنتی داریم که پوزیشنش خوب نیست. به خاطر این مسئله ما نمیتونیم مثلا بیایم اسکرو ریتینش بکنیم، به خاطر مسائل زیبایی که حالا مفصل توضیح میدمش. یا اینکه مثلا ما رستوریشنمون سمنت ریتینه، اینجا ترجیحمون اینه که برای اینکه سمانت باقی موندهمون کمتر بشه بیایم از اباتمنت های کاستم استفاده بکنیم که توی قسمت های قبلی راجبش صحبت کردم. پس هم نوع رستوریشن آیندهمون مؤثر روی انتخاب اباتمنتمون و هم شرایط کلینیکی که داریم. اولی موضوعی که راجبش صحبت میکنیم کاستم اباتمنته. همون جوری که گفتم اگر انتخاب رستوریشنمون بره به سمت سمنت ریتین، اون وقت بهترین انتخابی که داریم اباتمنت های کاستم هستش. اباتمنت های کاستم هم اینجوری نیستش که از اول وجود داشته باشن، از زمانی که ایمپلنت بوده ما کاستم اباتمنت هم داشتیم، نه. اباتمنت های کاستم سال 2002 معرفی شدن، اما بعدن همون موقع هم تازه معروف نشدن، بعدها اومدن به عنوان یک استاندارد درمانی مورد انتخاب قرار گرفتن. علتش هم چی بوده؟ علتش هم این بوده که ما قبلا راجبش صحبت کردیم، وقتی که میایم رستوریشن های سمنت ریتین میذاریم، وقتی از اباتمنت های کاستم استفاده میکنیم سمان های باقی موندمون کمترن. اولا که استاک اباتمنت میذاشیم، چون اینها قبلا مارجینش تعیین شده و مطابق لسه نیست، همه جا یک نواخت و مشخص زیر لسه نمیره، یه جایی بالاتره یه جایی در سطح لسه است و تو پروگزیمالا ممکنه که خیلی بره زیر لسه. اومدن یه اباتمنتی طراحی کردن که بتونیم اون ناحیه مارجینش رو خودمون تعیین بکنیم و این ناحیه مارجین منطبق باشه با اون کانتورهای لسه اطراف ایمپلنت، که حالا ما بهش میگیم کاستم اباتمنت. اولین نوع اباتمنت کاستمی که مورد استفاده قرار گرفت همون اباتمنت های UCLA هستن که باهاشون آشنا هستیم. اباتمنت های UCLA چجوری بودن؟ یه بیس طلا داشتن که اون قسمت آنتی روتیشنشون هم از جنس طلا بود و بعد روشون یه ناحیه‌ای به اسم اسلیو یا یه حالت سیلندری پلاستیکی شکل بود. تکنسیان میومد اون فرم نهایی رو که میخواست روی این ناحیه پلاستیکی وکساب میکرد و بعدن ریختگری انجام میشد و این ناحیه پلاستیکی و وکساب شده هم تبدیل میشد به طلا. البته اینی که میگم دقیق ترین حالتشه، ممکن بود کلش هم پلاستیکی باشه که خب اونجا اون دقت لازم رو نداشت. پس این اباتمنت های کاستم اولش به شکل UCLA اباتمنت بودن و با طلا ساخته میشدن که بعدن اباتمنت های کاستم از جنس تایتانیوم هم اومد. اما مشکل تایتانیوم اباتمنت ها چیه؟ اینه که جاهایی که ما مثلا بخوایم کار بکنیم اگر یک ذره اون مارژینمون بالاتر از لثه باشه، ممکنه که اون رنگ تیرش بیمار رو اذیت کنه. بیمار توی ناحیه خلفی براش اوکی استفاده از این تایتانیوم اباتمنت، اما دیدن اون رنگ خاکستری توی تایتانیوم تو نواحی قدامی براش قابل پذیرش نیست. برای همین اومدن چیکار کردن؟ توی نواحی قدامی از اباتمنت های کاستم زیرکونیایی استفاده کردن. قبلا راجبشون صحبت کردیم که اباتمنت های کاستم زیرکونیایی چجوریان، یه تای بیس دارن و بعد روشون هم یه حالت کوپینگ از جنس زیرکونیا به همون شکلی که ما میخوایم میاد. این دوتا روی همدیگه سمان میشن و بعد روکش میاد روی این دوتا، یعنی یه حالت اباتمنت دو قسمتی. حالا استفاده از این اباتمنت زیرکونیا دو تا هست داره. اولا خب مشکل زیبایی رو برطرف میکنه، اگر یه جاهایی اون مارژین پیدا باشه خیلی تو ذوق نمیزنه و بعد هم زیرکونیا یه ماده‌ایه که بافت‌ها بهش ریاکشن خیلی خوب نشون میدن. پس اگر زیرکونیا باشه اباتمنتمون، بافت‌های اطراف یه واکنش خیلی خوب بهش میدن و خیلی خوب باهاش تطابق پیدا میکنن. حالا طراحی درست و پروتکل استفاده از اباتمنت های کاستم زیرکونیا توی نواحی قدام و خلف گفته با همدیگه فرق داره و اینا رو تک تک توضیح داده که منم توضیح میدم. برای استفاده از اباتمنت های کاستم زیرکونیایی تو نواحی خلفی چند تا نکته رو باید بدونیم. اول اینکه محل مارژینشون، چون ما قراره که رستوریشنمون روی اینها سمان بشه، محل مارژین بهتره که 1 میلیمتر بالای لثه باشه تا ما بتونیم اون سمان رو به راحتی تمیز بکنیم و سمان باقی مونده هم نداشته باشیم. مسئله بعدی اینه که ما میتونیم قبل از سینترینگ بیایم اون اباتمنت زیرکونیاییمون رو رنگ‌آمیزی بکنیم تا رنگش تقریبا مشابه اون رستوریشن نهایی بشه تا مشکلات زیباییمون کمتر بشه. مسئله بعدی اینه که ما میایم اباتمنت کاستممون رو شبیه ریشه دندون و شبیه دندون تراش خورده میسازیم. یک دندون مولر مثلا تصور بکنین که تراش بخوره، چقدر وسیع، مربعی، شکل دایره ای نیست، اینم به همون شکل میسازیم و بعد رستوریشن میاد روی این قرار میگیره. پس این نکات رو باید بدونیم. مسئله دیگه این که ما میتونیم توی نواحی خلفی از اباتمنت های کاستم تایتانیومی استفاده بکنیم، به خاطر اینکه مسائل زیبایی، حالا خلفی میگم جاهایی که مسئله زیبایی اهمیت نداره ها، نه اینکه مثلا تو دندون 4 و 5 بالا که بیمار میخنده مشخصه، تو نواحی که خلف هستن و زیبایی هم اهمیت ندارن میتونیم از اباتمنت های کاستم تایتانیومی استفاده بکنیم. و یه حسنی هم داره، حسنش اینه که اباتمنت های زیرکونیایی دو قسمتی هن. قبلا راجبشون صحبت کردم، یه قسمت تای بیس دارن که تایتانیومیه و قسمت زیرکونیایی، اما اباتمنت های کاستم تایتانیومی سینگل یونیت هن، همش از یک ماده واحد است و نیازی نداره که اینا به همدیگه سمان و باند بشن. یه پرانتز اینجا باز بکنم، شاید تو ذهنتون اومده که خب ما برای همه دندون‌ها، همه نواحی میایم از اباتمنت‌های کاستم تایتانیومی استفاده می‌کنیم و مشکلی هم نداریم. حواسمون باشه که ما داریم راجع به زیرو بون لاس کانسپت صحبت می‌کنیم و توی این مورد ما برای این که سمان باقی مونده نداشته باشیم نباید مارژین‌ها رو مثلا 0.5 میلیمتر، 1 میلیمتر ببریم زیر لثه همه جا. حالا ممکنه جلوتر توضیح میدم، تو نواحی قدامی تو قسمت باکال 0.5 میلیمتر ببری زیر لثه، ولی توی این کانسپت نباید مارژین ها بره زیر لثه به خاطر اینکه تمیز کردنش سخت میشه. حالا وقتی که مارژین را نتونی ببری زیر لثه، اباتمنت تایتانیومی را همه جا نمیتونی استفاده بکنی، باید اباتمنت کاستم زیرکونیایی هم مد نظرت باشه. پرانتز رو ببندم، اینجا منظور اینه و از این دید بهش نگاه بکنید. در نواحی قدامی خب اولین مسئله اینه که باید بدونیم که از اباتمنت های تایتانیومی نمیتونیم استفاده بکنیم با توجه به این کانسپت هایی که گفتم. اباتمنت های زیرکنیایی هم محدودیت دارن. محدودیتشون چیه؟ اگر بخوایم مثل نواحی خلفی استفاده بکنیم، خب اون زیرکنیا هم رنگش و هم تکسچرش با اون رستوریشنمون متفاوته، یعنی اون زیرکنیای اباتمنت و اون زیرکنیا یا حالا رستوریشنمون با هم دیگه از لحاظ رنگ و تکسچر بالاخره تفاوت دارن و این مسئله برای ما مشکل زیبایی ایجاد میکنه. حالا باید چی کار بکنیم؟ اولین مسئله اینه که میایم بافت‌های اطراف ایمپلنت رو با روکش موقت و رستوریشن موقت کاندیشنینگ میکنیم و بهش شکل میدیم. برای شکل دادن بافت‌های اطراف ایمپلنت میایم از رستوریشن موقت استفاده میکنیم. حالا چجوری میسازیمش؟ اول میایم یه قالب از ایمپلنتمون میگیریم و بعد به لابراتوار میگیم اینو سالید کست بریزه، همش از جنس گچ باشه و اطراف ایمپلنتمون نمیخواد اون جی جی ماسک یا هر بافت نرم سیلیکونی رو بذاره که لثه رو شبیه سازی بکنه، همش از جنس گچ باشه. بعد ما میایم اون گچ رو میتراشیم، فرم نهایی رستوریشن و دندون رو روش ایجاد میکنیم، اون جای به اصطلاح روکش رو سعی میکنیم، ببخشید زبونم گرفت، سعی میکنیم شبیه بقیه دندون ها باشه و بعد میایم روی اون رستوریشن موقت میسازیم. حالا این رستوریشن موقت که کانتورهاش مثل دندونهای نرماله رو میبریم داخل دهان و اونجا جایگذاری میکنیم و تحویل بیمار میدیم. این مسئله باعث میشه که بافتهای نرم اطراف شبیه رستوریشنی بشن که کانتورهاش مثل دندون نرماله. بعد از چند ماه که بافتا آماده قالب گیری بودن، میایم ایمپرشن کوپینگ اوپن میبندیم و بعد قالب میگیریم، اون ناحیه‌ای که لثه هم فرم گرفته اونجا رو میتونیم کامپوزیت فلو اطراف اون ایمپرشن کوپینگمون بذاریم تا اون ناحیه رو ثبت بکنه. گفته بعضی وقتا ایمپلنت دیپه و ما ایمپرشن کوپینگمون اونقدی نیستش که اون به اصطلاح ناهمواری هاش با اون سیلیکون به اصطلاح درگیر بشه و ثبات داشته باشه. کاری که میکنیم برای اینکه ثبات ایمپرشن کوپینگ توی قالبمون بیشتر بشه، میتونیم به جای ماده قالبگیری سیلیکونی بیاییم از مواد رجیستریشن استفاده بکنیم که اینا هاردترن و باعث میشه که این ثبات بیشتری داشته باشه. قبلا توی پادکست تایبیس راجع به این نوع اباتمنت ها صحبت کردم، اباتمنت های زیرکنیایی که دو قسمتی هستن، یه قسمتشون تای بیسه و بعد سوپر استراکچر زیرکنیایی میاد روی اینها سمان میشه، تقریبا شبیه رستوریشن های سمنت اسکرو ریتین، اما تفاوتش اینه که توی اون رستوریشن ها رستوریشن نهایی میاد روی تای بیس سمان میشه، ولی اینجا همون جوری که قبلا هم توی پادکست های قبلی گفتم اون سوپر استراکچر حد واسط زیرکنیایی میاد روی این تای بیسمون باند یا سمان میشه خارج دهان و روی کست و بعد در داخل دهان رستوریشن میاد روی این قرار میگیره. تو ناحیه قدامی به خاطر مسائل زیبایی و محدودیت های مربوط به اون، ما چالشی که داریم اینه که مارژینمون رو کجا قرار بدیم. خب مسلما نمیتونیم مثل نواحی خلفی مارژین رو بیاریم بالای لثه چون مشکل زیبایی ایجاد میکنه. در عین حال هم نمیتونیم 1 میلیمتر ببریم زیر لثه به خاطر اینکه با کانسپت زیرو بون لاس در تضاده. کاری که میکنن اینه که میان تو نواحی پالاتال مارژین رو سوپرا جینجیوال در نظر میگیرن و در حد لثه و تو نواحی مزیو دیستال و لیبیالی 0.5 میلیمتر میرن ساب جینجیوال. توی این حالت ما میتونیم اون سمان رو راحت تر کنترل بکنیم. تو نواحی لیبیال هم که مسئله زیبایی اهمیت بیشتری داره میره 0.5 میلیمتر زیر لثه و اون ناحیه حد واسط دیده نمیشه. بعدم توضیح داده که خب حالا ما میگیم که 0.5 میلیمتر بریم زیر لثه، ولی انقدرم راحت نیست به خاطر اینکه شما وقتی با ماده قالبگیری قالب میگیری باعث میشه که اون مواد قالبگیری روی لثه فشار بیارن و لثه رو جابجا ثبت بکنن، تحت فشار ثبت بکنن. چیزی که گفته اینه که ما قالب که گرفتیم و بردیم روی کست، به جای اینکه از اول بیایم یهو اون اباتمنت نهاییمون رو بزنیم، میایم یه رپلیکا حالا روی رزین یا هر چی آماده میکنیم، بعد میبریم توی دهان این رو چک میکنیم. اگر اوکی بود که اوکیه، اگر نبود میایم داخل دهان تنظیم میکنیم مارژین ها رو. وقتی که همه چیش اوکی شد، از اون استفاده میکنیم برای ساختن اباسمنت نهایی، اباسمنت کاستم نهایی. اینجوری مارژین هامون هم توی لسه، توی دهان چک شده، روی لسه و داخل دهان. پس اینجا مشکلش اینه که وقتی با ماده قالب گیری ما قالب میگیریم، لسه رو تحت فشار قرار میدیم، لسه حرکت میکنه و اون چیزی که همیشه هست ثبت نمیشه، میاد از یه اباسمنت رپلیکا با رزین استفاده میکنه و بعد هم از اون استفاده میکنه برای ساخت اباسمنت نهایی. مطلب بعدی راجع به اباتمنت های انگولیتد یا زاویه داره. ما همیشه وقتی که ایمپلنت های قدامی داریم که جای درستی نیستن، طرح درمانمون میره به سمت استفاده از رستوریشن های سمان شونده. علتش هم چیه؟ علتش اینه که اگر بخوایم پیچ شونده کار بکنیم، اون حفره دسترسی پیچ ممکنه بیفته تو سمت باکال یا لبه اینسایزال، چون جای ایمپلنتمون گفتم ایدئال نیست دیگه، میفته توی این نواحی و برای ما مشکل زیبایی ایجاد میکنه. ولی خب ما قبلا راجع به این صحبت کردیم که توی کانسپت زیرو بون لاس، رستوریشن های پیچ شونده بهتر از رستوریشن های سمان شوندن. در این حال تو نواحی قدامی هم ما نمیخوایم مارژینمون رو ببریم در حد مثلا 1 میلیمتر زیر لسه تا مشکلات زیباییمون کمتر بشه. راجبش صحبت کردم که تو نواحی باکال 0.5 میلیمتر مارژین رو میبریم زیر لسه. خلاصه ترجیح بر اینه که اینجا هم بریم به سمت پیچ شونده کار کردن، رستوریشن های پیچ شونده، به خاطر مسائلی که قبلا راجب سمان و محل مارژین صحبت کردم. یکی از راههایی که استفاده میکنن برای رستوریشن های پیچ شونده، استفاده از تکنیک دبل کرانه. چجوریه این تکنیک؟ توی این تکنیک میان روکشمون رو دو قسمتی درست میکنن. یه قسمتش که ساب استراکچر هست داخل دهان پیچ میشه و بعد اون قسمت ثانویه میاد روی اون ساب استراکچر سمان میشه. اگر بخوایم بریم تو بحر قضیه، تقریبا شبیه یک اباتمنت کاستمه که الان راجع بهش صحبت کردم و مارژین هاش سوپرا جینجیواله، تقریبا یه همچین حالتی. اگر بخوایم از این اپروچ استفاده بکنیم، اسمایل لاین و خط لبخند بیمار باید پایین باشه، به خاطر اینکه بالاخره اون ناحیه محل تماس، اون سمنتیشن لاین، ممکنه که مشکلات زیبایی ایجاد کنه، اون سمنتیشن لاین بین کران و اباتمنت. پس اگر یه جایی شما راجع به تکنیک دبل کران خوندین، بدونین که داستان چیه، برای چه منظوریه، و تقریبا هم مثل همون گفتم که اباتمنت های کاستم زیرکنیاییه، با اون تفاوتی که گفتم مارژین بالای لسه ای، و خب این چون کران هست و دو قسمتی هست، اون دو قسمت شباهت بیشتری به هم دارن و کمتر مشکل زیبایی ایجاد میکنن. در مورد دبل کران هم توصیه شده که اون قسمت دوم سمان دائم بشه روی ساب استراکچر. یعنی اگر یک زمانی مثلا ما رستوریشنمون و اون مجموعه مشکل پیدا کرد توی دهان، مثلا پیچش شل شد، برای اینکه بتونیم مشکل را حل بکنیم، قسمت اول از بین میره، اون تخریب میشه تا دسترسی به پیچ پیدا بشه. حالا ممکنه که بگید که مثلا سمان موقت و اینها، اما خب خود کتاب نوشته که دیسمنتیشن اتفاق میفته و نمیارزه، باید سمان دائم بکنیم. باز بعضی وقتا هستش که ایمپلنت های ناحیه قدامی محلشون مناسب نیست و ما میخواییم پیچ شونده کار بکنیم. یه راه دیگه برای جابجا کردن حفره پیچ، استفاده از داینامیک اباتمنت هاست. داینامیک اباتمنت ها به ما اجازه میدن که محل حفره پیچ رو تا 25 درجه جابجا بکنیم. یعنی از لبه اینسایزال یا سمت باکال بیاریمشون سمت پالاتال که توی چشم نباشن. اما داینامیک اباتمنت چیه؟ توضیح میدم که حالا فکر نکنید که خیلی سیستم یا چیز عجیب غریبیه. اولا که بدونید این اسم ممکنه توی سیستم های مختلف فرق بکنه، پس به این مسئله دقت بکنید. نکته بعدی اینه که توی داینامیک اباتمنت تغییر عمده و اصلی توی پیچ و آچاره. یعنی چی؟ یعنی این که ما توی اباتمنت های معمولی وقتی که میخواییم تورک بدیم، آچار رو باید در راستای پیچ بگیریم تا بتونیم تورک بدیم، اما توی داینامیک اباتمنت ها سر پیچ و آچار جوری طراحی شده که اگر آچار دقیقا در راستای پیچ نباشه هم ما میتونیم تورک بدیم تا زاویه 25 درجه، یعنی مثلا اباتمنت عمودی ما آچار رو کج بکنیم تا 25 درجه هم میتونیم تورک بدیم. این تغییر باعث میشه که ما لزومی نداشته باشیم که اون حفره پیچ روی کرانمون رو دقیقا در راستای پیچ بذاریم، بتونیم تا 25 درجه جا به جاش بکنیم. این بهش میگن داینامیک اباتمنت. تغییر اصلی گفتم که توی آچار و اون گل پیچ هست. یه تغییری هم توی خود اباتمنت داره، اینکه اون تای بیسمون دیواره پالاتالیش کوتاه‌تره که به ما اجازه بده که ما این آچارمون رو مثلا یه تیلت پالاتالی بدیم و بتونیم با زاویه پیچ رو سفت بکنیم. در نهایت هم اومده یه دیسیژن تری یا درخت تصمیم گیری یا حالا ما بهش میگیم فلوچارت مشخص کرده برای اینکه ما بر اساس این درخت حالا به اصطلاح بتونیم مرحله به مرحله تصمیم بگیریم که چه نوع اباتمنتی باید کار بکنیم. تو مرحله اول نگاه میکنیم ببینیم فیکسچرمون چجوریه. اگر موقعیت سبودی فیکسچرمون ایدئال بود، تصمیممون میشه استفاده از یک پروتز سمنت اسکرو ریتین. اما اگر این مسئله و یعنی محل فیکسچر ایدئال نبود و مشکل دار بود، دو تا انتخاب داریم. انتخاب اولمون استفاده از اباتمنت های کاستم با مارژین سوپرا جینجیوال در نواحی خلفی یا نیم میلیمتر زیر لثه تو نواحی قدامی هست. راه دوم استفاده از همون داینامیک اباتمنت هاست که در موردشون صحبت کردم. یه نکته در مورد این داینامیک اباتمنت ها باید مد نظرتون باشه، چون ما با زاویه این پیچ رو بهش تورک میدیم، تورکمون معمولا در حد 15 تا 25 و از اون میزان توصیه شده کمتره، برای همین تو نواحی خلفی نباید استفاده بشه و گفته فقط در نواحی قدامی از اینها استفاده کنیم. یه چیزی هم که خودش نگفته، ما در کنار داینامیک اباتمنت یه انتخاب دیگه ای که داریم اون دبل کرانه دیگه. دبل کران هم توی همین مسئله توضیح داد اما توی این دیسیژن تریش نیورد. یعنی اگر جای ایمپلنتمون مناسب نباشه و ما بخوایم پیچ شونده کار بکنیم، اباتمنت کاستم استفاده نکنیم، یا از این داینامیک اباتمنت ها استفاده میکنیم تو نواحی قدام، یا میتونیم از دبل کران استفاده کنیم که این توی کتاب، این توی این قسمت کتاب نیست ولی خب توی توضیحاتش بوده. همراه این قسمت ما گروه راینو هستش. شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین نیاز به یک راهنما دارین. فی‌البداهه ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین، چی بخرین، چی کار کنین و چجوری یاد بگیرین. راینو میتونه بهتون کمک کنه. میتونین برای خرید تجهیزات، اسکنر، فیس اسکنر، پرینتر باهاشون مشاوره کنید. وقتی که همه اینها رو داشتید، موادش رو از کجا تهیه کنم؟ از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون مشاوره بگیرید. یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اگزوکد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه، بهتون نرم افزار بده، بهتون آموزش بده. خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید، راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. فصل 15 کتاب زیرو بونلس کانسپت اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
کی بود کی بود؟ من نبودم، من که دروغ زن نبودم. شاید باید میپرسیدم، بیشتر از این میفهمیدم شاید باید میفهمیدم اسیر ناباوریم. آفتابی شو من یکی خاکستریم. کی بود من نبودم، من که دروغ زن نبودم. شاید باید میپرسیدم بیشتر از این میفهمیدم. آفتابی شو که سرده باید به جنگ من برم. این آخرین نبردم.